بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیده بودیم به مسئله 17. در مسئله 17 مرحوم سید 4 فرع داشت. فرع اول و دوم رو خوندم، رسیدم به فرع سوم. فقط فرع اول و دوم رو متنش میخونم، بعد وارد میشم به فرع سوم. فرع اول این بود که یجوز و اجارت المشاء کما یجوز و بیعه و صلحه و هبته. ما میتونیم خونه رو اجاره بدیم و میتونیم بخشی از خونه رو به نحو مشاء اجاره بدیم. فرع دوم، ولکن لا یجوز و تسلیمه الا به اذن شریک اذا کان مشترکن. وقتی که من نصف خانه رو اجاره دادم، اگر اون نصف دوم مشترک باشه، یعنی اگر این خانه مشترک باشه، این نصف دوش مال نفر دیگری باشه، من که نصف خودم رو اجاره دادم، باید برای نصف دوم استیزان کنم، تسلیم نصف دوم، اون نصف خودم رو که میخوام تسلیم کنم به جناب مستأجر، باید استیزان کنم از جناب شریکم. که این رو به اطلاقهی قبول نکردیم و تفصیلش گذشت. فرع سوم بحث امروز ماست. نعم اذا کان المستأجر جاهلا بکونهی مشترکن. خدمت شما عرض کنم که اگر من خونه رو کامل اجاره دادم، خب این خونه رو که کامل اجاره دادم، نصف این خانه مال من است و نصف دیگر خانه مال کیه؟ مال زیده، مال شریک منه. خب این اجاره ای که دادم نسبت به کدوم درسته؟ نسبت به حصه خودم صحیحه و نسبت به حصه شریکم فضولیه. خب جناب مستأجر هم جاهله. من وقتی تمام خونه رو به او اجاره دادم، او فکر میکرد که این خونه مال منه، اما در واقع این اجاره نسبت به حصه من صحیح و نسبت به حصه شریک فضولی. از دو حالت پیدا میشه. یه حالت اینه که شریک این اجاره رو اجازه میده، این اجاره تماما درسته و جناب مستأجر حقی بر فسق نداره، اما یه دفعه شریک من اجازه نمیده، در سهم خودش که من اجاره دادم اجازه نمیده این عقد اجاره ره. خب معلومه وقتی که اجاره نداد، این اجاره نسبت به نشت، یعنی حصه خودم صحیح و نسبت به حصه شریک باطل. سید میفرماد در این صورت جناب مستأجر این حق رو داره، اگر جاهل باشه البته، این حق رو داره که بیاد این عقد اجاره رو چیکار کنه؟ فسخ کنه. نعم اذا کان المستأجر، مراد اون کسیش که همه خونه رو اجاره کرده، جاهلن به کونهی، به کون این مال مشترکه. کان لهو خیار فسخه لشرکت، در این صورت جناب مستأجر خیار فسخ داره که اسم این خیار هست خیار شرکت. و ذالک مثال میزنیم، کما اذا آجره داره، اجاره داد به مستأجر، بله داره، نصف دار غلطه، کما اذا آجره داره فتبین ان نصف حال غیر. و اگه نصف دار باشه فتبین، غلطه دیگه. کما اذا بله اصلا نفیه جای دیگه رو میخونید. و ذالکه کما اذا آجره داره فتبین ان نصف حال غیر ولم یجز ذالک الغیر، و این غیر نسبت به اون نصفی که مالکه اجازه نداد، فضولی بود و اجازه نداد. فان له خیار الشرکت بل و خیار التبعض، جناب مستأجر خیار شرکت دارد بلکه خیار تبعض هم دارد. دو تا خیار داره، هم خیار شرکت هم خیار تبعوض. خب ابتداء ترسیم کنیم مسئله ره. پس من این خانه ره تماما اجاره دادم به جناب زید. این خانه ملک کی بود؟ نصفش ملک من بود و نصفش ملک شریک من بود. وقتی که اجاره می دادم، مستأجر جاهل بود، نمی دونست که نصف خانه مال من نیست، فکر می کرد تمام خانه مال منه. بعد از اجاره فهمید که نصف این خانه مال شریک و مال غیره. خب اون غیر که شریک باشه نسبت به نصفه او که اجاره دادم اجازه نداد، گفت نه من این اجاره ره اجاره نمیدم، این اجاره ره اجازه نمیدم. خب پس این عقد اجاره من نسبت به نصف که حصه خودمه صحیحه، فرض اینه که نصف که حصه منه مشاهه. نسبت به نصف که حصه شریکه و اون هم مشاهه باطله. خب جناب مستأجر حق فسخ داره، میتونه بیاد فسخ کنه. کدوم فسخ کنه؟ نسبت به اون نصفهی که صحیحه، بگه که بله منم نسبت به اون نصفه که صحیحه عقد اجاره رو فسخ میکنم. خب اسم این خیار چیه؟ این اسم خیار و شرکته، یعنی یکی از افراد خیار و شرکته. بعد سید میفرمان نه تنها این خیار شرکت داره، خیار تبعض صفقه هم داره. خب قبل از این که وارد این بحث بشیم، ابتداعا خیار شرکت رو توضیح بدم، بعد خیار تبعض صفقه رو توضیح بدیم، بعد ببینیم ما نحن فیه خیار شرکت است یا خیار تبعض صفقه. خیار شرکت اینه که مالی معاوضه بشه و در مقام معاوضه بخشی از این مال منتقل بشه. بخشی از این مال اگر منتقل شد اینه بهش میگن خیار شرکت. مثل چی؟ مثل این که من یک فرشی رو که مشترک است بین من و شریک، اون رو به دیگری فرش رو بفروشم، نه حصه خودم رو. وقتی که فرش رو به دیگری فروختم، بعد از معاوضه معلوم شد که این مشتری، این فرش مال او نیست، بلکه در این فرش شریکی داره. نصفش به او منتقل شد و نصف دیگر مال شریکه. یا اینکه خدمت شما عرض کنم که در زمان واحد مالی رو معاوضه بشه و این مالی رو که معاوضه بشه به نحوی باشه که خدمت شما عرض کنم که نصفش رو به یک نفر منتقل کنن و جمیعش رو به یک نفر منتقل کنن. مثلا این فرش، من کسی رو وکیل قرار دادم که کل این فرش یا بخشی از این فرش رو بفروشه، به دو نفر این وکالت رو دادم، این دو وکیل همزمان یکی فرش رو میفروشه تماما به زید، یکی فرش رو میفروشه نصفاً به عمر. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نصف این فرش میشه مال عمر و نصف این فرش هم میشه مال زید. زید در اینجا شریک پیدا میکنه، در این نصف با عمر شریک میشه. زید میتونه چیکار کنه؟ فسخ کنه نسبت به اون نصفی که مالک شده. در همه جای به فضولی میاد، جایی که شرکت باشه، جایی که شرکت باشه، یعنی بعد از معاوضه همه مال منتقل نشه، بخشی از مال منتقل بشه که شریک بشه باشه در اون مال. اینه بهش میگن خیار شرکت. زه فقط خیار شرکت داره، ام دیگه خیار شرکت نداره. اما خیار تبعض صفقه معنیش چیه؟ ببینید در اختلاف شده بین علما در خیار تبعض صفقه در تعریفش. بنابر یک تعریف میشه اعم از چی؟ خیار شرکت. بنابر یک تعریف میشه مباین با خیار شرکت. اول اون خیار شرکت به معنای اعمشه بگم، بعد معنای مباینشه. گفتن خیار تبعض صفقه اینه که بر مال یا اموالی معاوضه بشه و تمام اون مال یا تمام اون اموال به طرف منتقل نشه، بخشش منتقل بشه. خب این چطور تعریف اعمه؟ به جهت این که گفتیم مال یا اموال موارد تعدد رو میگیره. مثلا من یک بار کتابی ره، عبایی ره که بین من و شریک مشترکه به زید میفروشم، این میشه یک مال که نصف این عبا منتقل میشه به زید، نصفش منتقل نمیشه. اموال چی؟ این عبا مال منه، یک کتابی هم هست مال کیه؟ مال عمره، مال کسی دیگری، مال عمره. این عبا و این کتاب رو معن بیع میکنم به کی؟ به زید. میگم آقا این عبا و این کتاب رو هم رفته 1000 تومن، اونم میخره. بعد معلوم میشه که این عبا مال منه و اون کتاب مال دیگریست، مال عمره. اینجا 2 تا مال معامله شده، اما در 1 معامله. اینجا خیار تبعض صفقه میاد، اما خیار شرکت دیگه نمیاد. شرکت در 1 ماله، تبعض صفقه هم در 1 ماله و هم در چند مال. از این جد اعم است از خیار شرکت. یک تعریف برای خیار تبرع صفقه اینه که مال یا اموالی ره به دیگری منتقل کنیم و ما بخشی از یک مال یا بخشی از اموال به دیگری منتقل نشه. این میشه معنی اعم. حالا وجهش کار ندارم، من فقط دارم تعریف موضوعی میکنم. یا عبای زید یا عبای خودم و کتاب امر یک جا به زید میفروشم. در اینجا خیار شرکت اصطلاحاً بهش نمیگن، چون یک مال نیست. عبا منتقل میشه به او، اما کتاب منتقل نمیشه، چون کتاب ملک من نیست، اما عبا ملک من هست. بعضی ها گفتن در تعریف خیار تبعض صفقه تعریف مباین قرار دادن. چطور تعریف کردن؟ گفتن انتقال اموال، مال را حذف کردن. گفتن انتقال اموال به دیگری که برخی از اون اموال ملک اون شخص نیست، ملک اون انتقال دهنده نیست. مثل چی؟ مثل که من عبا و کتاب رو به زید بفروشم، اما اگر اون فرش مشترک رو فروختن دیگه اینجا خیار تبعض صفقه بهش نمیگن. این بحث کردن که خیار تبعض صفقه اولیست که معنای عام داره یا دومیست که معنای مباین داره. میدونید که این بحثا بیفایده است. این یه اصطلاحیست که ما درست میکنیم. حالا دائر مدار ما تعریف کنیم تبعض صفقه را اعم تعریف کنیم یا این تعریف کنیم، مهم نیست. اما یه دفعه مخواهیم بیدیم در اصطلاح فقها خیار تبعض معنای مباین داره با خیار شرکت یا معنای اعم داره. اون باید مراجعه کنیم، کار میدانیه. ببینیم مثلا فقها وقتی میگفتن خیار تبعض صفقه مرادشون معنای اعم بوده یا معنای مباین با خیار شرکت. کار میدانیش من تا بیفایده و بیشمر و هرچی مرادشون باشه هیچ فرق نمی کنه. پس از کلام سید چی فهمیده میشه؟ از کلام سید فهمیده میشه که معنای خیار تبعض معنای اعم داره. چی فهمیده شما؟ اینجا دو تا خیار داره، دو تا تعریف برش داره میکنه، نه دو تا حق. ببینید این خیلی فرق میکنه. شما یه دفعه فرض کنید یک شخصی مغبون شده، وقتی یک فرشی خریده و سرش کلاه رفته، علاوه بر مغبون شدن این فرش معیوب هم هست تازه. این واقعا دو تا خیار داره. زعیل گفت از قد تو خیار قبلی خیار عب اسقاط نمیشه. این واقعا دوتا خیار داره. این دوتا خیاری که در ما نحن فی هست واقعا دوتا خیار نیست. الان میگم بچه چیه؟ این فقط بر اساس چیه؟ بر اساس دوتا تعریف صرفه، ولی یه خیار بیشتر نداره. که این خیار واحد هم اسمش خیار شرکته و هم اسمش خیار توعز صفه. پس بنابراین عنایت کردین ما تعریف را یا اعم بگیریم یا اخص، یعنی مباین بگیریم. اگر به ما واگذار کنن میگیم تعریف را مباین بکنیم بهتره. یعنی ما خواهیم ما اصطلاح درست کنیم، میگیم خیار توعز صفقره برای جایی بگن که مال متعدد باشه، خیار شرکت را در جایی بگن که مال واحد باشه. اگه به ما تعریف را ارائه بدن که خود ما اصطلاح سازی کنیم، ما اون تعریف مباین را اختیار میکنیم. اما اینکه فقها اصطلاحشون چیه، این باید افکار میدانی کرد در کلمات فقها، ببینیم که خیار تبعض صفقه معناش مباین با خیار شرکت بوده یا اعم از خیار شرکت بوده. یک کار میدانیست اما بیفایده. حالا اصطلاح فقها هرچی باشه تو هیچ اثر عملی نداره. اما بریم سراغ خیار شرکت بودن یا خیار تبعض صفقه بودن مدرکش چیه؟ در بین متأخرین همه یعنی در بین متأخرین همه خیارات رو به جز خیارات تعبدی رو برگردوندن به خیار چی؟ به خیار تخلف شرط ارتکازی. خب این خیار تخلف شرط ارتکازی برمیگرده به خیار شرط. این خیار شرط معناش اینه که برای خودش جعل خیار کرده که اگر، یعنی من وقتی این مال رو میخرم بنابراین اینه که با کسی شریک نباشم. معنای این که من مبنیاً بر عدم شرکت میخرم معناش چیه؟ معناش اینه که اگر شرکت باشه حق فصل داشته باشم. وقتی میگیم این مال رو میخرم مبنیاً بر چی؟ عدم عیب، مبنیاً بر عدم قبر، معناش اینه که اگر مقبول باشم حق فصل داشته باشم، اگر معیوب باشه حق فصل داشته باشم. معناش اینه که اگر تبعض باشد، اگر اشتراک باشه حق فصل داشته باشم. این وجهش مشهور بین علماء ما. کلن سه تا مبنا بوده در باب خیارا. یه دسته از علما که بیشتر قمیون بودن، اینها سعی میکردن به سیره ثابتش کنن، به سیره برش کردن. یعنی چی؟ مثلا در مقبون بگن، اینها گفتن اوغلا برای مقبون چیه؟ حق الفصل قرار دادن. یه حقیست اوغلایی که اوغلا برای شخص مقبون در یک معامله این حق را جعل کردن. یکی این نجفیه هستن، اصحاب نجف هستن، اینها برشون میگردن همه این خیارات رو به خیار شرط. یک شرط ارتکازی بر اینه که وقتی ما آمده این میکنه مبنی بر عدم القبنه، معنای مبنی بر عدم القبن برای خودش چی قرار میده؟ خیار فصل قرار میده اندل قبنه. اینها اونا بیشتر این قائلن که به سیره نیست شرط ارتکازی. یه دسته از فقها قبل از این متأخرین، اینا دائما دنبال چی بودن؟ دلیل شرعی بودن. مثلا خیار قبن را اثبات میکردن به حدیث لازرر. به چه بیان؟ به این بیان ساده میگفتن عدم جعل حق فسق برای مقبون، این عدم جعل حکم ضرری. چون در جای خودش میگفتن حکم چیه؟ اعم از عدمی و وجودی و شارع احکام ضرریه نداره ولو به حکم عدمی. یا گاهی اینطور تقریب میکردن، میگفتن لزوم این عقد بر مقبول حکم ضرری و شارع چه این لزومی را قرار نداده. اون نظریه سوم بین متأخرین منسوخ شده است. ما بلا ضرر و لا حرج و امثال اینا هیچ وقت نمیتونیم حق الفصل رو ثابت کنیم. منحصر شده به این دو بیان بین متأخرین، ادعی شرط ارتکازی شدن، ادعی خدمت شما عرض کنم که عقلایی شدن. اینه گفتیم از مواردی است که واقعا مشکل آدم بخواد تشخیص بده که آیا این حق الفصل عقلا جهل کردن یا نه، اصلا عقلا جهلی ندارن در اینجا، خود متعاملین جهل کردن. بله عقلا این شروط متعامله رو همیشه امضا میکنن، ثمره ای ظاهرا نداره، فقط ثمره ای که داره، چرا یه جا ثمره داره و اون خیلی مهمه و اون ثمره در بحث فوریت و عدم فوریت خیاره. اگر سیره ای شدیم باید در به در بزنیم ببینیم که در سیره این حق فوریست یا غیر فوری. اما اگه شرط ارتکازی شدیم دیگه در به در نمی خواد، این تابع شرطه. آیا اون خیاره که جر کرده برای خودش خیار فوری جر کرده یا نه مطلق خیار جر کرده؟ نه، ارتکاز شرط ارتکازی یعنی ارتکاز متعاقده این، نه ارتکاز عقلا. ببینید همه اگه این اشکال رو بگیرید، این اشکال دیگه برای همه جا میاد. شما میگید الان این دیوار زرده مثلا، یه کسی هم میگه بگه نه قرمزه. خب خود این که این ارتکاز نوعی یا نوعی نیست باز یه ادعاست، همش ادعاست دیگه. ارتکاز نوعی یا غیر نوعی، ببینید مثل این که همه جا این هستش. ما هیچ وقت بحث اثبات رو از عالم واقع باید جدا کنیم. اون الان همیشه مباحث ما بحث ثبوتیه، میدم، اما این که با واقعیت باید بخواند یا نخواند، ما هیچ وقت ضابطه ای نداریم. خود سیره، خود سیره، این که این سیره با واقعیت میخواند یا نخواند، هم ضابطه سیره. این که میگیم مشخصه یعنی من، یعنی به اعتقاد من اینه.
اون چیزی که میشه اثباتش کرد، اون چیزی که در محکمه با ما کرد، همون ظاهره سیره بهش عمل میکنه، نه اون چیز از ذهن طرف.
نه میدم، این که وقتی میگین سیره بهش عمل میکنه، این که این خوش ادعاست باز، این از کجا تشخیص دادی؟
من محکمه آخه هیچ چیزی باید ظهوری داشته باشه. من الان محکمه رفتم، من واقعا فوریت داشتم، واسه فوریت نداشت. من باید یه چیزی مشخصی باشه که به این معیاری باشه که تفاهم بکنم نظر بدم.
ببینید شما حتی اگر سیره هم بگین، آیا سیره فوریت جعل کرده یا اعم جعل کرده؟ او اثباتش چیه؟ باز احراز شخصیه. نه احرازش، احراز شخصیه دیگه، احراز سیره اوغلا شخصیه. شما هیچ رایی ندارید، همیشه به احراز شخصی برمیگرده. وقتی میگین ظهور و عرفی این کلام اینه، به این که عرف تشخیص داده، من تشخیص دادم که ظهور و عرفی اینه، همیشه آقا برمیگرده به ذهن شخص. ما چیزی به نام فهم عرف نداریم. مثلا
در دعاوی
در دعاوی اموری قانون تشخیص به عهده قاضی گذاشته، امور هم به هیئت منصفه گذاشته دیگه. اون مهم اون هیئت منصفه چی میفهمه؟ نه مثلا نه فرض کنید این شخصی که میاد شهادت میده، ظهور این کلامش در چیه؟ معیار کیه در قانون؟ جناب قاضی. معیار کیه در قانون؟ جناب هیئت منصفه. دقت کردید؟ شما باید بالاخره یک جایی به یک شخصی گرش بزنید، هیچ راهی ندارید. خب الان اما شهادت داد این شخص، خب این شهادت ظهورش کلامش در چی بود؟ اینو باید قاضی تشخیص بده. قاضی ممکنه خطا بکنه، ممکنه خطا نکنه، اما معیار ظهور تشخیص این که ظهور این کلام در چیه جناب قاضیه. نه از دفاع بکنیم یا دفاع نکنیم، یعنی استدلال کنیم، نه یعنی ظهور میشه استدلال کنیم.
بله استدلال کنیم، به همون سیره نوعی
نه میگم آقا ببینید، فرض کنید برای مثال میخوام بگم، میگیم آقا ظهور امر در وجوبه، مثلا در طلب وجوبیه، ما میتونیم این رو استدلال بکنیم. مراد ما اینه که آقا اور وقتی امری رو میشنوه از این امر طلب وجوبی استفاده میکنه. کسی که میگه آقا نه ظهورش در طلب ندبیه، مدعیه که اور وقتی این امر از مولا میشنوه ظهور این امر در چیه؟ در طلب ندبیه، یا در جامع بین طلب ندبی و طلب وجوبیه مثلا. خب اینا میگه میشه استدلال کرد؟ نه، اینا قابل استدلال نیست. ببینید این سیره هستش و الا معنای قاضی رو قاضی قرار دادن لغوه. اصلا قاضی کسیست که او حکم رو صادر میکنه، پس معیار اساس فهم اوست. مثلا میگه آقا، مثلا برای مثال میخوام بگیم زید میره میگه این جمله رو امر راجع به من گفته، آیا این جمله اهانت هست یا اهانت نیست؟ کی با تشخیص بده؟ مثلا قاضی. خب امکان داره شما بگید نه این جمله اصلا اهانت نیست، خب میگه شما قاضی هستی، بسیار خب چون تشخیص شما درست باشه، نه اینکه اشتباه باشه. تشخیص قاضی، هیچ وقت قاضی خدا نیست، قاضی هم یه انسانیست یا مثل من و شماست یا بیچاره تر از من و شماست، یه کسی مثل ماها. او تشخیص میده که چی؟ او تشخیص میده که مثلا نه این ظهور داره در اهانت یا ظهور در اهانت نداره اصلا. معیار چیه؟ ببینید او میگه فرضاً عرف از این جمله چیه؟ عرف از این جمله اهانت میفهمه. شما میگه این رو ابطالش کنید، بگید نه آقا عرف از این اهانت نمیفهمه. خب عرف که میگیم نه معناش اینه که تمام 100%، یعنی اکثریت. شما نمال این 10 نفر آدم میارید که این 10 نفر میگن این جمله اهانت نیست مثلا، دقت کردید؟ در اینجا 10 نفر که مبین اکثریت نیست، که مبین اکثریت 10 نفر. بله در این موارد قانون چیکار کرده؟ به عهده تشخیص رو به قاضی نگذاشته. حالا اون جاییست که ما میگیم فرضاً قاضی باید رأی بده و الا به صورت عادی در محاکم عرفی و اغلایی تشخیص به عهده هیئت منصفه میذارن. هیئت منصفه هیچ وقت حکم نمیده، فقط تشخیص موضوع میده، رأی گیری میکنن مثلا به این هیئت منصفه که آیا این جمله توهین یا توهین نیست. هرچی اکثریت گفت، امکان داره اکثریت هم حتی 1 به اضافه 1 باشه، یعنی اگر 12 نفر باشن 7 نفر بگن اهانتش، 5 نفر بگن چیه؟ این در فقط 12 نفر میگن واقعا اکثریتی تو این 12 نفر مساوی با اکثریت عرف، عرفی که فرض این هزاران هزار یا میلیون ها نفر آدم هم. میام بیرون باش بریم داخل چه بحثی؟
همین فوریه.
میریم سراغ همین جناب مجتهد میخواد رساله فتوا بنویسه.
نه
پس بالاخره شما هر جا که از مقام افتا برآمدید، فقیه میخواد بنویسه خیار قبل، بنویسه فوریش یا غیر فوریش.
بلنگوی کسی بلنگوش
قرار نداده، خودش بلنگو قرار داده یا شما او رو بلنگو قرار داده. فقیه ادعا نمی کنه من بلنگوی کسی هستم. فقیه وقتی میخواد بنویسه این خیار فوریش، تشخیص داده که در عرف چیه؟ اندل اغلا این خیار فوری رو جهر کردن. خب این جناب مجتهد میشه باز تشخیص اون، میگر مجتهد در تشخیصش اسمت داره، شاید خطا کرده باشه شاید نه، هر چه شما برید فرق نمی کنه، همیشه برمیگرده به یک شخص. ها
تشخیص
نه شخصیش دیگه. میدم فهم همیشه ببینید نتیجه تابع اخص مقدماته. شما وقتی عرف رو بردین تو کانال ذهن یک نفر و از ذهن اون یک نفر آوردین بیرون چه شخصی؟ این یک خصوصیتیه. چرا مثلا در باب عقاید کلام میگن روایت نمیشه بهش استدلال کرد؟ چون روایت از یک خروجی غیر معصوم به دست میرسه همیشه. وقتی از خروجی غیر معصوم به دست رسه میشه کلام عادی. فرض کنین زراره این حدیث رو نقل میکنه و پیش فرض ما اینه که زراره معصوم نیست، کما اینکه خب معتقدی معصوم هم نیست. این کلام میشه کلام یک انسان عادی غیر معصوم، ولو او کلام خودش نیست، میگه امام فرموده و شخص ثقه هم هست زراره ها. اما چون خروجیش یک انسان غیر معصومه، توی کلام دیگه ما نمیتونیم فرضاً به کلام زراره، مثل اینمونه که ما برای مثلا یه مطلبی به خود کلام زراره استدلال بکنیم، بگیم زراره نظرش این بوده که مثلا فرض بفرمایید وجود اصیله، خب زراره مثل من و شما چه فرق میکنه؟ که خدا نیستش که، امام که نیستش که. اما این که لغو میشه، نه لغو نمیشه، چون به اقوال فقیه اخذ میشه، ولو این که تشخیص های فقیه دائما شخصیه. فقیه دلیلش چیه؟ فقیه دلیلش فرض کن اما و اماست، یا میگه برمیگرده به شرط ارتکازی یا برمیگرده به سیره. شرط ارتکازی نه، ارتکاز متعاقده این مراده. از کی سوال کنه؟ در شرط ارتکازی متعاقدین، شرط ارتکازی نکته ای نداره که خیال رو فوری جلب کنه. یعنی نه میدم این وقتی که فقیه میگه بر اساس متعارف میگه، نه این فرده او اگه بگه دیگه میشه شرط ارتکازی بیرون، میشه شرط سریع. نه شرط ارتکازی، شکرت ارتکازی متعارف در بین متعاقدین، نه عرفی ها. یعنی متعاقدین و عرفی اینطور معامله میکنن، میشه شرط ارتکازی. میدونم اگر باشه دیگه شرط ارتکازی میشه، باید ذکر کنن ظهور حالش. وقتی شرط ذکر نمی کنن، ظهورش در چیه؟ ظهورش در همون شرط ارتکازی متعارفه. نه منوعی متعامله، نه ارتکاز نوع افراد اشتباه نشده. آره ما این مراد. پس بنابراین بله، این خیار شرکت یا خیار شرکت و خیار تبعوز ثابته. ما شرط ارتکازی هستیم، چون عقد مبنیان بر عدم شرکته. اصلا معنای مبنیان بر عدم شرکت جعل حق خیار است در صورت تخلف. این هم فرع سوم، انشاءالله باقی میمونه فرع چهارم، آخرین فرع در مسئله 17 که متعرض میشیم. بعد ترقی کردیم دو تاست، نه تنها یکیه. مثلا مرحوم سید فکر میکرده که اگر دو تا خیار داشته باشه، دو تا حق فصل، این از دو تاییست که چون اعم و اخص هم بازم یه خیار بیشتر نیست. این تعریفی است. زایش اینه که احسان واسه خیار تبعوض هم داره. به جهت این که با حسنش اینه که اقلا یک سلطنتی رو بر اموال قائلن. سلطنت بر اموال این اقتضاش که ما هر گونه که دلمون بخواد میتونیم محافظه کنیم. این سلطنت بر اموال خیلی مهمه در سیره. ما یه سلطنت مطلقه‌ای بر اموال خودمون داریم، میتونیم با خیار بی خیار، خیار فوری، خیار متراخی جعل کنیم. لذا خودشون تضییع نمی کنن حق عقلا رو در دایره اموالشون.